موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به مدت 26 دقیقه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با چه
سوالی؟ نه، یه سوال دیگه.
تاکید شما مثلا باید گفته شده. که اختصاص تو برنامه سایه روشن
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو بگیره.
سایه روشن.
سرانجام موتورسواری زنان در ایران به صورت قانونی مورد پذیرش قرار میگیرد. در حالی که این موضوع از سوی برخی از کارشناسان دینی هم امری غیر شرعی قلمداد نشده، چرا هنوز به شکل قانونی در نیامده است؟ کدام نهاد یا سازمان باید در این خصوص پیش قدم شود؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. با یک سری تمهیدات فوری میتوان این موضوع را حل کرد. و البته پیش از اون باید صحبت‌های موافقان و مخالفان در این خصوص رو شنید و رسانه بستری مناسب برای این موضوع است. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که قرار امروز به یک موضوع بسیار پرحاشیه و بسیار پر سر و صدا بپردازیم، یعنی موضوع ارائه گواهینامه موتورسیکلت به بانوان و خانم‌ها در کشور، موضوعی که در واقع پیش از اون که به شکل قانونی در بیاد، به خصوص در یکی دو سال اخیر و باز هم در چند ماه اخیر خیلی شاهد هستیم که دختر خانم ها بدون اینکه محدودیت قانونی احساس بکنند، به خصوص در شهر تهران سوار موتورسیکلت میشن و این خودش میتونه قبل از آموزش‌های کافی و قبل از در واقع اخذ گواهینامه مشکلات و تبعاتی رو خدای نکرده در خصوص تصادفات براشون به وجود بیاره و در این خصوص حتما باید تدابیری اندیشیده بشه که اگر این موضوع واقعا مشکلی نداره، همونطور که چند وقت پیش هم قوه قضاییه هم یک موضوع رو اعلام کرد که مانعی وجود نداره، خیلی از نهادها و دستگاه هم در این خصوص اعلام موضع کردن، اما به هر حال هنوز میبینیم که این موضوع لاینحل مونده و خانم هایی هستن که موتور سوار میشن بدون گواهینامه و نهادهایی که در دادن این امر و در دادن گواهینامه تعلل میکنن و بهانه های قانونی. ما سعی کردیم برای پیشبرد این بحث از یک چهره که تا حدی موافق‌تر هستن با دادن گواهینامه و یک چهره دیگری که تا حدی مخالفتی دارن رو دعوت بکنیم به صورت تلفنی، حالا با هم گفتگو کنن و بنده با بحث و گفتگو بنشینیم و هر دوشون هم خانم هستن، یعنی تجارب زیسته زنانه دارند و شاید بتونن از این منظر هم به موضوع کمک بکنن.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت، گفتگوهای سریع و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع،
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سرکار خانم دکتر فاطمه موسوی، جامعه شناس، و سرکار خانم زهرا نجفی منش، روانشناس و استاد دانشگاه، هر دو دارای تحصیلات دانشگاهی. خانم موسوی تا حدی موافق هستند و خانم نجفی منش تا حدی سویه مخالف دارند. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. اجازه میخوام که با سرکار خانم دکتر نجفی منش آغاز بکنیم و ببینیم دیدگاهشون چه هست. خانم نجفی منش، عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما مجری محترم و مهمان برنامه و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خب یه مقدمه کوتاه میفرمایید که چرا احیانا با این موضوع کمی مخالفید؟
بله، خب من چون یک روانشناس هستم میخوام از نگاه روانشناسی به این قضیه بپردازم. ما برای بررسی کارآمدی هر موضوعی که جدید هست و میخوایم ببینیم که اون موضوع چقدر برامون کارآمده، معمولا میایم بررسی میکنیم ببینیم این کاری که میخوایم انجام بدیم چقدر سود داره و چقدر زیان داره، و بعد وقتی که سود و زیانهاش رو در نظر گرفتیم و در یک ترازو قرار دادیم، بعد به این جمع‌بندی میرسیم که آیا این کار انجام دادنش برای ما سود آور هست یا زیان آور. خب در مورد موتور سواری بانوان، حالا اون علتی که بیشتر برای سود این کار در نظر گرفته میشه از بانوان و همچنین مراجع رسمی جامعه، یکی بحث این هستش که خب موتور سیکلیک که وسیله ارزان قیمت تر هست به نسبت ماشین و خب خریدش راحت تره. و دوباره موضوع هم که خب توی تهران مخصوصا خیلی موضوعیت داره بحث ترافیکه، که خب ما خیلی از آدم‌ها رو می‌بینیم با اینکه ماشین دارن ولی به خاطر بحث ترافیک و اینکه می‌خوان حالا به موقع به سر کارشون قرارشون برسن از موتورسیکلت استفاده می‌کنن.
بله.
یه قضیه این هست، یه قضیه هم این هستش که حالا شاید یه سری از خانم‌ها خیلی علاقه‌مند باشن به موتورسیکلت. خب این هستش که خب موتورسیکلت سواری حس اعتماد به نفسی بهشون میده، حس دیده شدن، یه حس قدرت و توانمندی بیشتری بهشون میده و خب حس می‌کنن که بالاخره چون آقایون هم از این قضیه استفاده میکنن، خانوم ها هم نباید بی‌بهره باشن. حالا در مورد زیان های صحبت بکنیم. موتورسیکلت سواری چه زیان هایی میتونه برای خانوم ها داشته باشه؟ خب زن به عنوان یک موجود خیلی ظریف و پر از ارزش که توی عالم خلقت هم ما هم توی قرآن هم توی روایات هم توی سیره بزرگان خیلی جایگاه زن جایگاه پر ارزشی هست و خیلی در موردش تاکید شده به اینکه زن باید امنیتش و کرامتش حفظ بشه، که خب این بحث امنیت هم به امنیت روانی هست هم امنیت جسمی هست و تمام ابعاد زن باید اون امنیتش حفظ بشه و همچنین بحث کرامتش.
خب.
بله،
چون این مقدمه است میتونیم بعدن تو همین بحث ادامهش بدیم.
بله،
بذارید
بله.
با همین سه چهار تا محور بسنده بکنیم. بله. بعد بحثا رو ادامه خواهیم داد. اما خانم دکتر فاطمه موسوی، جامعه شناس، خدمت شما عرض سلام مجدد دارم. دیدگاه شما رو هم به عنوان بحث مقدمه کوتاه بشنویم.
منم عرض سلام میکنم خدمت شما شنوندگانتون، مهمان برنامه، و در خدمتون هستم. با خاطر مقدمه اگه بخوام بگم که بای دیفالت، یعنی بنابرای تعریف نظر من، هیچ دلیل نداره که موتور سواری زنان محدود بشه، به این دلیل که اصلا ما به طور رسمی هم تو قانون چنین محدودیتی نداریم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید. واقعا بحث سلیقه است، یعنی سلیقه اون دیدگاه محافظه کارانهی که هنده یه نگاه فرودست زنان داره از خودش میپرسه خب زن میخواد اصلا بیاد تو خیابون چه کار، زن اصلا میخواد سوار موتور بشه که چه کار، و این حق رو براش نمیپذیره و مثل هر حق دیگه زنان در جمهوری اسلامی مجبورن که خودشون بیان جلو تا بتونن این حق رو بدن.
خب ممنونم از مقدمه هر دو بزرگوار. اما خانم نجفی منش، شما حالا اشاره کردید به ظرافت زن، ارزش زن، کرامتش، امنیتش و همه اینها. ما منکر این موضوع نیستیم، به نظر هم میاد منافاتی نداشته باشه. اگر واقعا این گونه هست، مثلا ما باید راننده خودروهای سنگین هم نداشته باشیم. من خودم افتخار داشتم در همین برنامه با راننده های خانمی صحبت کردیم که راننده تریلی کشنده بودن، راننده اتوبوس بودن و ضمن داشتن ارزش و کرامت داشتن مشاغل سنگین رو هم دنبال میکردن. هیچ منافاتی هم احساس نمیکردن، نه خودشون نه اطرافیان، بلکه هم احساس احترام بیشتر نسبت به این کسانی که این گونه در جامعه حضور فعال دارن، شاید بشه گفت به صورت همگانی احساس میشه. آیا واقعا موتورسیکلت سواری برای خانم ها نقض کرامت هست؟
بله، در ادامه صحبت هام، خب موتورسیکلت سواری یک وسیله هستش که به یک وسیله پرخطر به حساب میاد. من طبق آماری که داشتم بررسی میکردم دیدم که بیشترین آمار تصادفات ما مربوط به موتورسیکلت هست و اتفاقا آماری که همین امروز صبح نگاه کردم دیدم 45% تصادفات ما و که منجر به فوت میشه مربوط به موتورسیکلت های ما هستش. و این به علت این هم هستش که ما یک قوانین مشخصی که این زمینه نداریم و اگر هم داریم اجرا نمیشه. حالا خودم بله، من خودم یک راننده هستم و خیلی ساله که دارم توی خیابان های تهران رانندگی میکنم و میبینم که موتورسیکلت سواران خیلی واقعا جز اون قشرهای هستن که خیلی قانون رعایت نمیکنن و خب این همین رعایت نکردن قانون و اینکه از لحاظ راهنمایی و رانندگی یک چارچوب مشخصی وجود نداره یا حداقل اون اگر هم قانون وجود داره بازدارندگی لازم رو نداشته، چون ما داریم میبینیم که همچنان تخلفات از سوی موتورسیکلت سواران به شدت در حال انجام هست.
خب پس در واقع شما مسئله رو از یعنی مسئله رو صرف درونی بردید بیرونیش کردید. شما
الان بله.
شما نقض کرامت یه مسئله است، رعایت نکردن قانون به نظر میاد یه مسئله دیگه است.
بله، اگر... من ابعاد مختلف رو دارم مثلا خب. خدمتتون که قطعا به اون قضیه هم میپردازم خب. اگر که فرصت
بله.
باشه.
بله بله
بله، چون من گفتم هم حفظ امنیت هم حفظ کرامت. خب امنیت که امنیت جانی و امنیت جسمی بانوان هستش که چون زن محور خانواده، چون ما زن رو فقط به عنوان یک فرد توی جامعه در نظر نمیگیریم، زن یک همسر و یک مادر هست که داره یک نسل رو به دنیا میاره و تربیت میکنه، پس نقش محوری داره توی جامعه. پس امنیت جسمیش برای ما خیلی مهمه. دوم امنیت روانی هست که خب بانوان وقتی حالا بالاخره در یک ماشین قرار میگیرن، حالا اگر توی جامعه بخواد مورد آزار قرار بگیره، خب خانم سریع در ماشین رو قفل میکنه، شیشه رو میده بالا و بالاخره برای خودش یک حفظ امنیت ایجاد میکنه، ولی خب موتور سیکلت این شرایط رو نداره. من چون خودم یک خانمی هستم که میگم سالانه سال هست رانندگی میکنم، اینو در نظر میگیرم که من وقتی برم توی جامعه، حالا شب باشه روز باشه، بالاخره با یک تمهیداتی از امنیت خودم مراقبت میکنم که خب قطعا موتورسیکلت این شرایط امنیتی رو نخواهد داشت.
خب یه خانمی هم که اگه پیاده تو خیابون راه بره، اگر در واقع خدای نکرده در واقع درگیر یک مسئله ناامنی اجتماعی بشه، او هم درگیر ناامنی شده دیگه. حالا برای این موضوع ممکنه بعضی از خانم‌ها حتی از اسپره‌های گاز اشک‌آور استفاده بله. بکنن یا مسائل دیگه، ولی به هر حال مملکت پلیس داره و ضابط قانون داره. ما آرزو میکنیم که هیچ خانومی و هیچ در واقع دختری در این سرزمین درگیر چنین ناامنی‌هایی نشه و این خیلی ناراحت کننده است. اما اینکه ما فقط این رو مثلا منوط بکنیم به موتورسیکلت یه مقداری به نظرم خاص است.
بذارید
برای که بحث بچرخه خانم موسوی هم درگیر بشن، بحثا رو کوتاه بگیم و در واقع ضربه‌ای‌تر. خانم موسوی دیدگاه شما رو هم بشنویم.
خب از نظر من اتفاقا این که زنها بتونن موتور سواری کنن امنیتشون رو بیشتر بالا میبره. ببینید به هر حال همه خانم ها از نظر تمکن مالی خانواده و خودشون اونقدر نیستن که بتونن ماشین و ماشین های خوبی داشته باشن و موتور سیکلت به عنوان یه به هر حال وسیله ارزان تر که میتونن باش رفت و آمد کنن یه گزینه خوبه و اون وقت زنی که بتونه موتور داشته باشه و موتور سواری کنه، مثلا لازم نیست که وقت بی وقت یا توی شرایط نامناسب مثلا ماشین های گذری سوار بشه و بعد اتفاقات بعدی حتی تو تاکسی های اینترنتی افتاده در مورد قتل دختران جوان و قتل رانندگان دزدیدنشون، اینا دیگه براش رخ نمیده چون خودش به طور مستقل داره با یه وسیله نقلیه رفت آمد میکنه. این اتفاقا امنیت زنها رو میبره بالاتر.
خانم نجف منش دیدگاه شما؟
بله، من دیدگاه این هستش که ببینید شما میگین یک عابر پیاده در مقایسه با کسی که موتور سوار هست. خب ما بحث موتور سواره که داریم بحث رانندگیه و چون از اونجایی که معمولا آقایون رانندگی خانم ها رو خیلی قبول ندارن، اینجا بیشتر مورد اذیت و آزار قرار نه تا خانمی که داره خیلی عادی.
خب فرهنگی خانم نجف منه.
بله دقیقاً همینه.
این یه مسئله فرهنگی که با فرهنگ سازی باید حل بشه.
دقیقاً همینه.
چرا با من اش بخوام حل بشه؟ یعنی آیا من اش پاک کردن صورت مسئله نیست؟
بله. ببینید من با اصل صورت مسئله مشکلی ندارم. من میگم اگر که ما تیم شرایط رو فراهم بکنیم از لحاظ فرهنگ سازیمون، از لحاظ قوانینمون و اینکه شرایط رو به گونه‌ای فراهم بیاریم که امنیت جسمی، روانی، مالی و همچنین کرامت زن حفظ بشه، این قضیه مسئله نداره. همونطور که الان به قول شما رانندگی خانم‌ها حتی در ماشین‌های سنگین هم داره اتفاق می‌افته، ولی که این مسائل حتما باید توش دیده بشه. ما خب خیلی از مسائل توی کشورمون قانون می‌کنیم ولی فرهنگ‌سازیش رو ایجاد نمی‌کنیم و قطعا آسیب‌هاش رو بعداً می‌بینیم و حالا در پی جبران اون آسیب‌ها می‌خوایم بر بیایم. برای همه من با اصل قضیه اگر که چارچوب ها رعایت بشه، قوانین رعایت بشه، مسئله ندارم.
خانم رجفی منش ببینید، فرهنگ سازی که در خلا اتفاق نمیفته که ما تا با یک پدیده مواجه نشویم که نمیتونیم براش فرهنگ سازی بکنیم. شاید یک روزی مثلا سفر به کره مریخ هم مثل سوار شدن به تاکسی باشه، بتونیم بریم یه بلیتی بخریم بریم تا کره مریخ، اما زندگی کردن در اونجا رضایی داشته باشه، نیاز به فرهنگسازی داشته باشه. ما باید با یه پدیده مواجه بشویم، بعد آیا میتونیم بگیم قبل از اینکه ما موتور سواری رو بپذیریم به عنوان یک اصل و یک واقعیت بیایم بگیم حالا راجبش فرهنگسازی بکنیم، مثلا امکان پذیره؟
ببینید آخه این بحث فرهنگسازی که شما میفهمید فقط در مورد بحث موتور سیکل سواری که نیستش، کلا در مورد جایگاه زن و نگاه به جایگاه زن هست که حالا یکی از مصادیقش میتونه موتور سواری باشه. و ما وقتی این فرهنگسازی رو توی جامعه ایجاد بدیم و نگاه‌های آقایون رو مخصوصا به خانم‌ها تغییر بدیم، تو بحث موتورسیکل سواری هم مشکلی نخواهیم داشت.
خب آیا ما تجربه تلخی در مورد ورود خانم‌ها به استادیوم داشتیم؟ تا قبل از این همین بحث رو برای ورود به استادیوم می‌کردن، تو بعضی از بازی‌ها در واقع این موانع برداشته شد، هم خانم‌ها رفتن نشستن اونجا تشویق کردن، حالا ممکنه یه سری خانم‌های گلچین شده رفتن اونجا نشستن یا یه سری خانم‌های محدودتری، هنوز به صورت یک پدیده فراگیر در نیامده، ولی خب به هر حال دیدیم که یک تجربه‌ای که میشه رفت یک فوتبال رو به اتفاق تماشا کرد، یه مقدارم جنبه خانوادگی و در واقع مسائل اینچنین پیدا بکنه. حالا این نکته‌تون رو بفرمایید خانم مصوبه، باز داخل بحث باشه.
بله اتفاقاً در مورد بحث استادیوم هم خب دیدیم که بالاخره اونجا هم چقدر چالش‌ها و آسیب‌ها ایجاد شد، چون فرهنگ‌سازیش اتفاق نیفتاده بود، چون همه جوانبش دیده نشده بود، چون این سری قانون‌ها بیشتر میاد بارسه بارهای هیجانی میاد تصدیق میشه و تمام جوانبش دیده نمیشه که اون خانوم بعد اون امنیت و کرامتش حفظ بشه. اگر ما میخوایم خانم ها استادیوم برن، اگر ما میخوایم خانم ها موتور سواری بکنن، و خب قطعا اینها نیازهای اصلی خانم ها نیست دیگه. بالاخره من به عنوان یک مادر توی جامعه خیلی نیازهای دارم که دیده بعد بشه، که تمام این ابعاد بعد برای یک بانو دیده بشه که اون خانمتون راحت اون جامعه زندگی بکنه، فعالیت بکنه، و تک تک اینها هستش که مهمه.
آخه تنوع نیازها مگه منافاتی داره؟ حالا من دلم میخواد خانم موسوی کمتر تا اینجا بحث اومدن. خانم موسوی دیدگاه شما الان بشنویم.
والله از نظر من این کلماتی که مرتب ایشون با ماری مخالفش استفاده میکنن و از دیگران هم میشنویم، یعنی هی میگن حفظ کرامت زن، حقیقتش اینه که واقعا مغالطه، به خاطر اینکه چه کرامتی برای زنها بزرگتر و مهمتر این که حق انتخاب داشته باشن، یعنی این که یه زن خودش تصمیم بگیره از این امکان میخواد استفاده کنه یا نه، امکان موتور سواری داشته باشه، گواهی نامه مرکز آموزشی و موتور ارزان و متناسب با جنسیت زنانه، و بعد ببینه که حالا دلش میخواد موتور بخره، با موتور رفت آمد بکنه یا نه نمیخواد. ببینید این واژه حفظ کردن یا استادیوم براش مکانش چیز باشه، دلش میخواد بره میخواد نره، ورزشگاه همینطور.
خانم نجفی منش به عنوان یک روانشناس و به عنوان یک کارشناس در حوزه مسائل زنان، نگاه شما این گونه است؟ یعنی زنان خودشون حق انتخاب دارند یا ندارند؟
نه، بانوان کاملا حق انتخاب دارن و خب هر کسی قوه تشخیص خوب و بد رو از همدیگه داره. ما به عنوان قانونگذار الان در جایگاهش هستیم، یعنی میخوایم صحبت بکنیم که اگر میخواد این قانون برای بانوان گذاشته بشه خوبه چه چیزهایی براش دیده بشه. خب من هم خودم یک زن هستم و نیازهای یک زن رو میشناسم. من میگم که وقتی یک زن قراره که حالا بره تو استادیوم بره یا نمیدونم موتور سواری بکنه، ماشین سواری بکنه یا هر چیز دیگه ای، من به عنوان قانونگذار باید چه شرایطی رو باش در نظر بگم که امنیتش رو آرامشش رو حفظ بکنم؟ حتی در مورد همین مشاغل سنگین که هم شما فرمودین، من خودم به شخصه به نظرم به عنوان یک روانشناس، زن چون خیلی اون لطافت و ظرافتی داره که خداوند برش قرار داده که اون رو خرج تربیت فرزند بکنه، چون مشاغل سنگین قطعا خیلی با اون روح و روان آرام و لطیف زن مغایرت داره. من معمولا خانم هایی که واقعا لحاظ مالی دچار مشکل هستن یا شرایط زندگیشون به گونه‌ای هست که اونها رو سوق میده به این سمت انتخاب میکنن، مگر قطعا انتخاب اول یک خانوم انتخاب مشاغل سنگینی نیستش که مطابق جسم و روح و روانش نخواهد.
واقعا منافات داره. شما میگید که مثلا وظیفه مادری، مادری که از سر کار بتونه با موتورسیکلت بدونه که در ترافیک بمونه برود مثلا دنبال فرزندش، به مسائل بچه‌هاش رسیدگی بکنه و برگرده سر کارش و در رفت آمد بین اینها این موتورسیکلت سواری به او کمک بکنه، آیا این در راستای همون حفظ کرامتی که شما میگید نیست؟
بله. نه من نمیگم منافاتی داره با هم. خب. من میگم باید شرایط بانوما رو تو این قضیه در نظر بگیریم، حفظ بشه. یعنی اگر خانوم با آرامش کامل بتونه بره حالا با موتورسیکلت بره، حالا بچهش رو از مدرسه بیاره به کارهاش برسه و اون امنیت و آرامشش و کرامتش حفظ بشه، من که گفتم با این قضیه مشکلی ندارم، ولی این همه اینها رو باید در نظر بگیریم و ببینیم که اون خانوم واقعا امنیت و آرامشش حفظ میشه یا نه، یا بیشتر تو اون مسئله رانندگی حالا اون به خاطر اون امنیت جانیش، امنیت روانیش، کرامتش اگر از بین بره با اعصاب بیشتر خود بیاد توی منزل و خانوادهش برسه و اون قانون خانواده رو مختل بکنه، خب اینجا داره از بین میره، اون هدفمون ما بهش نرسیدیم اینجا. من منظورم این هستش، اصلا حالا نه خود بنده نه افرادی که نگاهشون این هست، اینو رو نمیگیم که باید زن توی خونه باشه. اولا که بر اساس طبیعت نه، بر اساس فطرت خدا زن رو موجودی قرار داده که کمالش این هستش که مادر بشه و مادری بکنه و هیچ کاری تو این عالم بالاتر از مادری کردن نیست و مادری کردن هم منافاتی نداره با شغل اجتماعی داشتن، فعالیت اقتصادی کردن، تو جامعه بودن، همونطور که خود بنده و خیلی از همکاران دیگه و خیلی از افراد دیگه تو جامعه هستن و اینکه ما توی نگاه سنتی و دینیمون هم همچیزی رو نداریم. ما اصلا خیلی زنان موفق و تاثیرگذار توی جامعه داریم، هم بعد از انقلاب اسلامی، هم قبل از انقلاب، هم در زمانهای ائمه ما. اصلا یه کتابی داریم ما در مورد بانوانی که چقدر موثر بودن توی ادوار مختلف تاریخ. پس ما اصلا همچین نگاهی رو توی دینمون یا به قول ایشون ایدئولوژیمون نداریم. ما نگاهمون هستش که زن کمالش این هستش که یک مادر بشه، چون فطرتش رو خدا بر این محور قرار داده و مرد هم باید پدر بشه. ما فقط در مورد، چون الان موضوعمون بانوانه، در مورد این قضیه صحبت میکنیم.
خب نه این مادر شدنه خیلی هم وقتمون کمه، یعنی در 30 ثانیه دیگه شما یه جمع‌بندی فقط بکنید. این مادر شدنه آیا منافاتی دارد با سوار شدن بر موتورسیکلت؟
من هم خدمت شما هم مهمان عرض کردم که ما هیچ منافاتی نداره که مادر هم یک خانوم هم مادر باشه، موتور سواری بکنه، درس بخونه، کار بکنه، تفریح بکنه، هیچ منافاتی نداره با هم. فقط میگم اون آرامش زن باید حفظ بشه، چون زن خودش آرامشش که حفظ میشه، خانواده هم آرامشش حفظ میشه، چون زن یک چشمه جوشانه توی بحث خانواده. و من همش تمام حرفم همین هستش که اینها هیچ کدوم منافاتی با هم دیگه نداره و ما باید به فطرت زن توجه بکنیم و هی این حرف علکی که نمیدونم اینا ایدئولوژی سنت، نمیدونم زن باید تو خونه باشه، همچین حرفی نیست. هیچ کس هم همچین اعتقادی رو نداره و تمام زنان موفق جامعه ما دارن اینو نشون میدن که هم همسر هستن، هم مادر هستن، هم به تمام فعالیتاشون میرسن. فقط اولی حرف من بنده این که تمام این نکات دیده بشه توی بحث موتور سواری و اون امنیت و کرامتش و آرامشش و امنیت جسمیش در نظر گرفته بشه و این قضیه میتونه به تصدیق برسه.
خیلی از شما ممنون و متشکرم. خانم دکتر زهرا نجفی منش، روانشناس و استاد دانشگاه، و خانم دکتر فاطمه موسوی، جامعه شناس. خانم نجفی منش به عنوان مخالف، خانم موسوی به عنوان موافق با بحث در واقع موتور سواری خانم ها و دادن گواهینامه وارد این بحث شدن. البته این بحث ابعاد واقعا مختلفی داره، یه مقداری نیاز به بحث و گفتگو داره و امیدواریم که هرچی زودتر این مسئله حل بشه و به نظر هم میاد قابل حل باشه، فقط نیازمند یک سیاستگذاری درست و همه جانبه است. و من از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم بابت طرح دیدگاهشون و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودن، و از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با این برنامه سایه روشن همراه بودید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراهتون باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. شنونده برنامه به وقت گفتگو بودید. کم کم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. فراموش نکنید 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. و اما همکارانم که امروز همراه من بودن. تهیه کننده علی نوبخت. صدا بردار فریبا کاظمی. دستیار تهیه کننده بانو داوری. من هم احسان همتی با افتخار همراهتون. ساعت 14 صدای جمهوری اسلامی ایران